با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر به صفحه تقویمتون نگاه نکردید و عدد تقویم رو از یاد بردید، کافیه یک نگاهی بندازید دهم تیر ماه 1400 و بفهمیم که چقدر زمان زود سپری میشه. پنج شنبه رو پیش رو داریم و فردا روز تعطیل خیلی از برنامه ریزی ها صورت میگیره، اما نباید غافل باشیم از کرونا و خیز تازه‌ای که ازش به عنوان خیز پنجم نام برده میشه در کنار بحران کم‌آبی که لازمه بعضی اوقات گوش زد کنیم این مسائل رو به خودمون و ازش غافل نباشیم حتی در مجله بعد از ظهرمون. اجازه بدید که پیش از این که این مجله رو با هم بشنویم و شنیدنی ها رو با شما به اشتراک بگذارم، بریم سراغ مهتاب وحیدی راد که در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه های خبر رو از مهتاب جویا بشیم.
مرسی محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. با حکمی از سوی آیت الله خامنه ای، غلام حسین محسنی اجرایی به ریاست قوه قضایی منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی توصیف شد، قدردانی شده است. آیت الله خامنه ای در حکم ریاست غلام حسین محسنی اجرایی از او خواسته همون رویکرد تحولی و اجرای سند تحول که در زمان رئیس پیشین دستگاه قضایی آغاز شده بود ادامه یابد. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اجرایی، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به سمت ریاست قوه قضاییه شده بودند. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه را 125 نفر و شمار مبتلایان جدید را بیش از 14300 نفر اعلام کرد. همچنین اعلام شد که نزدیک به 3200 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل ابتلا به این ویروس بستری هستند. کارشناسان و اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا آمار واقعی قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 را بسیار بالاتر از آمارهای رسمی می‌دانند. با آغاز خیز جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا معروف به سوی دلتا، در حال حاضر 63 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. و همزمان همگیری ویروس کرونا و بالا رفتن شمار مبتلایان به بیماری کووید 19، استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در وضعیت فوق بحرانی قرار داده است. علی رؤوفی، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان را وخیم و بحرانی اعلام کرد. وی در این حال گفت با توجه به تبعات اقتصادی، اعمال محدودیت‌های شدید و تعطیلات مستمر در استان هرمزگان میسر نیست. در همین حال مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان نیز هشدار داد. نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای وین میگوید که کشورهای طرف مذاکره هنوز برای آنچه دور آخر این مذاکرات خوانده شده آمادگی ندارند. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه در یک پیام توییتری خاطرنشان کرد که دور جدید مذاکرات هسته‌ای به محض آمادگی کشورها دوباره از سر گرفته خواهد شد. در پیام نماینده روسیه آمده است هنوز این امر محقق نشده و برخی طرف‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند. میخائیل اولیانوف افزود زودتر از هفته آینده مذاکرات وین برگزار نخواهد شد. تا کنون 6 دور از گفتگوها بین طرف‌های توافق هسته‌ای موسوم به برجام و آمریکا در پایتخت اتریش برگزار شده که هدف آن بازگشت ایران و ایالات متحده به تعهدات ذیل این توافق است. و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پیام ویدئویی جدید انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را مهندسی شده توصیف کرد و دستاندرکاران آن را ضد انقلاب خواند. محمود احمدی نژاد بدون آنکه از آیت الله خامنه ای نام ببرد، به طور ضمنی حمله خود را متوجه او کرد و در این پیام تصویری میگوید به حال او تأسف میخورد.
واقعا بعضی وقت آدم تأسف میخوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خود اون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه، بگه بله پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمنا بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی.
آیت الله خامنه ای هفتم تیر ماه از پیروزی و عظمت در انتخابات 1400 سخن گفت، در حالی که در این انتخابات میزان شرکت رای دهندگان در کمترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی بود. محمد.
ممنون مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و دبیر مجله بعد از ظهر جمشید زنده که با همین مجله رو میشنویم و صفحه اولش رو ورق میزنیم. سونامی مرگ دلتا از سیستان و بلوچستان می آید. همزمان با شنیدن خبرهایی از لغو برخی از مراسم ها همچون اقامه نماز جمعه در برخی شهرستان ها. آخرین خبرها با کیانوش فرید. قاضی بحث برانگیز پرونده های مهم امنیتی دستگاه قضا را هدایت خواهد کرد. انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی چه پیامی را در خود دارد؟ با مجتبی نجفی. و نکته ها و رویکرد ها به برجام در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از هانا کافیانی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و طبق معمول اجازه بدید که از کرونا شروع کنیم. خبرها بسیاره. خب امروز میدونیم که باز هم کنکور برگزار شد، البته در خبرها بود که شیوه‌نامه های بهداشتی رعایت شده، ولی خب برگزاری کنکور در شرایطی که از خیز پنجم کرونا در ایران صحبت میشه کمی بر نگرانی ها هم افزوده بود و حالا خبرهایی میرسه که برخی از نماز جمعه ها در شهرها و شهرستان ها برگزار نمیشه، از جمله مثلا در استان بوشهر این خبر هست، در میبد یزد این خبر مخابره شده. آخرین خبرهای کرونایی رو میریم سراغ کیانوش فرید تا بیشتر برای ما بگه که تا این لحظه چه خبرهایی روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفته. کیانوش.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب شیوع کرونا واقعا در تمام شهرهای ایران داره گسترش پیدا میکنه. شرایط فوق وخیم رو ما در جنوب ایران داریم که به احتمال زیاد غالب شدن افرادی که دارن ابتلا میشن به ویروس جهش یافته دلتاست. دلتا 60% قدرت انتقالش بیشتره و بیماریش سخت‌تره. و از این طرف خبر دیگه در ایران همچنان روند کند واکسیناسیونه. شرایط واقعا خوب نیست، نگران کننده است. تهران به عنوان پایتخت زنگ خطر درش به صدا در اومده و در واقع اون اتفاقی که از جنوب ایران شروع شده بود چندین هفته است و گفته شده بود همینطوری داره به نوعی گسترش پیدا میکنه به شهرهای دیگه، از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد. نگرانی همه جا داره موج میزنه. امروز دکتر نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا میگه ما فقط در تهران حداقل میتونیم با اطمینان بگیم که رشد 10% مبتلایان به کرونا رو داریم و این زنگ خطره، چون این خطر افزایش تعداد مبتلایان به کرونا بیشتر از اون چیزی است که امروز وجود داره. یعنی شرایط
ظاهر کیانوش اینطور به نظر میرسه که مسئله اصلی و حتی تمرکزی هم که وزارت بهداشت برای خودش تعریف کرده تو سیستان و بلوچستان و نگرانی ها از اون سمت میاد. ضمن اینکه ما دوباره همون صداهای گذشته رو میشنویم تحت عنوان اینکه عادی انگاری میشه کرونا از سوی شهروندان، باز شهروندان این وسط از سوی رسانه های دولتی، حالا مقام های دولتی متهم انگاشته میشن.
بله این حرفا هست، درست میگی. همین الان اگه بخوام به تو صداهای مختلف رو بگم میبینی چقدر در خود این مقامات زد و نقیض صحبت میکنن. همین امروز دکتر حمید سوری میگه که من بازدیدی در سطح شهر داشتم، هیچ نشانی از وضعیت قرمز ندیدم، با یک نگاه سرانگشتی هر 100 نفر کمتر از نیمی از افراد ماسک زدن. ماجرا رو سیاسی نکنید. این در حالیه که خود ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت رفته میگه آقا ما در چند روز اخیر میزان موارد سرپا شفایی و بستری کرونا در استان سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفته. از اون طرف آقای سعیدی نماینده چابهار داره فریاد میزنه که وزارت بهداشت به داد ما برسید، مگه اگه اینجا تهران بود همین اتفاق میافتاد؟ هفته هاست داره این حرفو میزنه، الان صداش باز بلندتر شده که چرا به وضعیت واکسیناسیون کشور نمیرسین، چرا به این منطقه نمیرسین، چرا وقتی ما سوال میکنیم تازه به عنوان منتقد سخنگوی سازمان غذا و دارو به ما در واقع بدترین تعابیر رو به ما خطاب میکنن و به ما نگاه از بالا به پایین دارن، به مردم دارن. یعنی این چند صدایی همچنان هست در اونجا، اما آنچه که وجود داره اینه که خود این افرادی که اونجا مقاماتی که دارن کار میکنن هم داد این رو میزنن که بهشون رسیده نمیشه، هم در واقع کرونا داره بیداد میکنه، هم تجهیزات ندارن، کمبود اکسیژن دارن و سرآخر هم گفته میشه مردم ماسک نمیزنن. یعنی همیشه انگشت اشاره به سوی مردمی است که به خاطر مسائل اقتصادی مجبورن تو خیابون ها باشن. همین امروز هیچ کس صحبت این رو نمیکنه وقتی همه دارن میگن که همه جای دنیا محدودیت ها بیشتر میشه به خاطر ویروس دلتا که قدرت سرایت 60% در ایران کنکور برگزار میشه. در بریتانیا اینجا حساب کردن، گفتن آلفا در یک خانواده اگر یک نفر بگیره میتونن افراد دیگه نگیرن، دلتا اینقدر قدرت سرایتش بالاست محمد که الان میگن اگر یک نفر از اعضای یک خانواده بگیره 70% احتمال اینکه بقیه اون افراد بگیرن توی اون خانواده بالاست. در چنین شرایطی اون وقت ما الان میبینیم که کنکور داره برگزار میشه در حالتی که ویروس دلتا بیشترین نگرانی رو در ایران داره، در تمام دنیا داره، اما محدودیت هایی از سوی دولت اجرا نمیشه و انگشت اشاره به سوی مردمه.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید. این رو هم بد نیست اشاره بکنیم که خب مقام های دولتی از یک سو بر مسئله تحریم ها تمرکز میکنن و تحریم ها رو دلیل آنچه که در ایران داره اتفاق میفته عنوان میکنند و از دیگر سو خب مسئله برجام هم هست که تعللی که در توافق هسته‌ای و بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام رخ داده که اون رو هم در همین مجله بعد از ظهر بهش خواهیم پرداخت و بیشتر بهش نگاه میکنیم اگر با ما همراه بمونید. اما در ادامه اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم میخواییم به یک موضوع روز نگاه کنیم، اونم انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. انتصابی که میتونیم بگیم پیش از این هم صحبتش میشد که در صورت رفتن ابراهیم رئیسی برای اینکه سکان ریاست جمهوری رو در دست بگیره، غلام حسین محسنی اژه‌ای گزینه محتملیه که به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب بشه و از طرفی خب حافظه تاریخی هم درباره آقای اژه‌ای مطالب بسیاری رو یادآوری میکنه، از دادگاه غلام حسین کرباسچی گرفته تا ماجرایی که منجر شد به پرت کردن قندان به سمت عیسی سحرخیز، یکی از فعالان رسانه‌ای که در اون زمان در دولت فعال بود، در دولت در اصلاحات، و از طرف دیگه این مطالب میاد تا امروز میرسه به ماجرای انتصاب آقای محسنی اژه‌ای. همراه هستیم با مجتبی نجفی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، تا بیشتر به این ماجرا نگاهی داشته باشیم. آقای نجفی بهتون سلام میکنم. به هر حال این صحبتی که الان تبدیل به یک واقعیت شده، یعنی آنچه که در افواه عمومی میگشت به عنوان یک خبری که همچنان پتانسیل این رو داشت که تبدیل بشه به واقعیت، به واقعیت پیوسته، اما آیا این انتصاب از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران واقعا پیامی رو در خودش داره مستتر یا نه فقط یک انتصابیه که صورت گرفته چون گزینه دیگری در اختیار نبوده؟
نه، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. من فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی همینطوری با یک پیامی داره معمولا در انتصابهاش، هم این پیام رو هم باید در اون موازنه داخلی قدرت بررسی کرد، هم متناسب با شرایط کشور و به خصوص بعد از انتخابات باید مورد ارزیابی قرار داد. من فکر کنم در هر دو مورد رهبر جمهوری اسلامی حامل یه پیامی از پای انتصابش. پیام اولش در مورد موازنه داخلی در ساختار قدرته که اصولا رهبر جمهوری اسلامی تمایلی ندارد که مهره‌ها یک دست باشند. شما نگاه کنید از بین گزینه‌هایی که به عنوان ریاست قوه قضاییه مطرح بودند، دورترین فرد نسبت به رئیس که تازه انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور اجعی هستش. یعنی به هر صورت رهبر جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکند اون موازنه داخلی در قدرت رو رعایت بکنه و من فکر میکنم این انتصاب اجعی هم در همین راسته.
آقای نجفی، خب در بازی هم هست در افکار عمومی اینطوری مطرح میشد که با اومدن آقای اجعی یا انتصاب ایشون تقریبا حاکمیت یک دست میشه. الان اون چیزی که من از کلام شما متوجه شدم اینه که چندان هم این یک دستی به معنایی که شاید افکار عمومی دنبال میکنن یا جستجو میکنن نخواهد بود. اینطوره؟
ببین، ما باید یک دست شدن قدرت رو تعریف بکنیم. اگر یک دست شدن قدرت به معنای تقابل با اون میلی که در جامعه مدنی وجود داره و اون تغییراتی که میخوان صورت بگیره، ما اگر اینو اینطوری تفسیر بکنیم، بله، ما الان در پارادایم یک دست شدن قدرت هستیم. اما اگر یک دست شدن قدرت به معنای اینکه یک صدای منسجمی در مورد حکمرانی در جمهوری اسلامی شنیده بشه، من با این مخالف هستم. ما به اون معنا یک دست شدن قدرت رو نداریم، به این معنی که رهبر جمهوری اسلامی چون که سعی دارد که موازنه قوا رو در جناح‌های مخالف و رقیب در این ساختار مثلا رعایت بکنه، به این دلیل من معتقدم که ما یک دست شدن قدرت به اون معنای خاص اخص کلمه رو نخواهیم داشت و این اختلافات بروز خواهد کرد. علتش اختلافات بروز خواهد کرد چون ما یه جامعه کلن در تنشی داریم، یعنی جامعه که الان به خاطر انباشت مسائل حل نشده عمومی در تنش هستش. این تنش بر ساخت قدرت تأثیر میذاره. خب موقعی که در ساخت قدرت تأثیر، ما شاهد تقابل‌های خواهیم داشت. رهبر جمهوری اسلامی به شدت دنبال هست که این تنش در ساخت قدرت رو کنترل بکنه. تجربه بسیار ناموفقی در مورد یک دست شدن قدرت در دوره احمدی نژاد داشت، به خصوص با وقایعی که به جنبش سب منجر شد، وقایع پس از جنبش سب و نوعی سرکشی خود احمدی نژاد. من فکر کنم در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکند که یک بار دیگر این ایده یک دست شدن قدرت رو با یک تنش کمتری دنبال بکنه. اما آیا این که ایده آقای خامنه‌ای بتواند تحقق پیدا بکنه، من خیلی بعید میدونم. علتش اینه که اگر هم یک دست شدن قدرت رو ما شاهد باشیم، به صورت موقتی و در کوتاه مدت خواهد شد به علت تنش‌هایی که در جامعه وجود داره و این تنش‌های جامعه ساخت قدرت رو تحت تاثیر قرار میده، ما شاهد بروز اختلاف‌های خواهیم شد. علاوه این که ما باید این انتصابات رو متناسب با مؤلفه بحران جانشینی هم در نظر بگیریم. بحران جانشینی هم به صورت مؤلفه‌ای که نمیشه به سادگی ازش چشم‌پوشی کرد.
خیلی کوتاه اگر جواب بدید در 20 ثانیه، چون فرصتمون رو به پایانه، اینکه آقای اژه‌ای پس اینطور که من متوجه شدم از صحبت‌های شما، ادامه دهنده راهی که آقای رئیسی پیش گرفته بود تحت عنوان اصلاحات در قوه قضاییه نخواهد بود و ما باید منتظر این باشیم که تنش‌هایی بین قوه قضاییه و ریاست جمهوری یا قوه مجریه در طول دوران زمامداری آقای رئیسی رخ بده؟
آقای اژه‌ای نه تنها ادامه اون راهیه که آقای رئیسی در قوه قضاییه داشت پیگیر میکرد، بلکه به معنای یک پیام نسبت به جامعه مدنی، به معنای سرکوب بیشتر جامعه هستش. من حالا این که باید ببینید که خود خط مشی رئیسی چه خواهد بود در ریاست جمهوری، که آیا تنش خواهد داشت با قوه قضاییه. من گمانم این است که آقای رئیسی اونقدر مهره قدرتمند قابل اعتنایی نخواهد بود در ساختار قدرت، حتی اگر بخواهد اصلاحاتی هم پیش ببرد. یعنی من اینو میخوام تاکید بکنم، انتصاب آقای اژه‌ای از طرف آقای خامنه‌ای در راستای کنترل و سرکوب هرچه بیشتر جامعه هستش.
بله، سپاسگزارم مشتبه نجفی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس که ما رو همراهی میکردن. همین داستان رو اجازه بدید ماجرای انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای رو از نگاه حقوقی ببینیم و اینکه در حقوق عامه چه مفهومی داره این انتصاب. با همراه میشیم در اینجا با آقای احمدی حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند.
شوربختانه قوه قضایی هنوز از اون ویرانی که هاشمی شاهرودی ازش صحبت میکرد داره رنج میبره و رنج آثار قهقرایی بودن قوه قضایی در مردم ایران داره سنگینی میکنه. تعویض آقای رئیسی و آمدن آقای اژه‌ای هیچ تأثیری در بهبود کیفیت قوه قضاییه یا برقراری عدالت قضایی، احقاق حقوق مردم نخواهد داشت. برای اینکه کارنامه آقای محسنی اژه‌ای بسیار واضح و روشن هست، چنین فردی که کارنامه ای سنگین در سیاه نمودن و نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق عامه ملت ایران دارد، کما این در داستان پرونده آقای کرباسچی همگان شاهد این مسئله بودن که ایشون چگونه عدالت را اونجا برقرار میکرد. بنابراین آقای اژه‌ای نه تنها کمکی بر تحقق عدالت قضایی و احقاق حقوق ملت یا حقوق عامه در دستگاه قضایی نخواهد داشت، بلکه نسبت به سیر قهر قرائی در قوه قضایی کمک خواهد کرد.
اینکه این انتصاب واقعا از سر رفع تکلیف بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام داد، یا اصلا گزینه های دیگری هم وجود داشت که بخوان به هر حال این سمت رو به عهده بگیرن؟
یکی از بزرگترین مشکلات قوه قضایی در ایران نبود استقلال قضایی است، چون که رهبر ایران وفق اصل 157 و اصل 110 قانون اساسی رئیس قوه قضایی رو منصوب میکنه و این رئیس قوه قضایی به تبع کسی خواهد بود که تابع و گوش به فرمان رهبر باشه، نه پیگیر احقاق و حقوق ملت. این نکته بسیار حائز اهمیت هست و همین مثلا باعث میشه که به تبع رهبر از کسی استفاده بکنه که گوش به فرمان اون باشه، نه از یک فردی که حقوقدان باشه، عالم به علم حقوق باشه و مدافع حقوق ملت باشه. ولی وقتی که رهبر ایران به استناد این اختیاراتی که داره که فردی رو که تابع فرامین خودش هست به طور کامل انتخاب میکنه، به تبع نبایستی انتظار یک استقلال قضایی، عدالت قضایی.
پس به این صورت میتونیم بگیم که یک انتصاب سیاسیه تا یک انتصاب حقوقی در دستگاه قضایی؟
دقیقاً یک انتصاب سیاسی هست و هرگز قوه قضاییه فاقد استقلال بوده. آقای محسنی اژه‌ای به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هست، گوش به فرمان رهبر هست، برای حفاظت از انقلاب گام برمی‌داره، نه برای احقاق حقوق ملت و اجرای قوانینی که در اصل 154 و 156 قانون اساسی ازش ذکر شده. بنابراین در آینده شاهد این مسئله خواهیم بود که قوه قضایی نه تنها توفیقی در احقاق حقوق ملت یا مبارزه با فساد نخواهد داشت، بلکه شاهد سرکوب‌های بیشتر، زندانی کردن معترضان و آنچه که ما شاهد این مسئله در دوری آقای رئیسی و دیگران بودیم، همین وضعیت هم در دوری آقای اژه‌ای اتفاق خواهد افتاد. بنابراین نبایستی انتظار یک تحول جدی در قوه قضایی ایران باشیم.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند رو درباره انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای. اما بپرسیم به ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام که منوط به اتخاذ تصمیمات سخت در پایتخت ها شده و در میانه این روند نوبت به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد رسیده که بار دیگه درباره روند اجرای قطعنامه 2231 به شورای امنیت گزارش بده. هانا کاویانی.
معلوم نیست مشورت ها در تهران چه زمانی به پایان میرسد تا دیپلمات‌های ایران 4+1 و آمریکا بار دیگر راهی وین شوند برای دور هفتم مذاکرات، دوری که قاعدتاً طرفین باید با تصمیم‌های سیاسی گرفته شده در پایتخت‌ها بتوانند توافق برای احیای برجام را کامل کنند یا اینکه به این نتیجه برسند که این مهم دست نیافتنی است. در میانه سکوتی که در این دوران تصمیم گیری برقرار است، دبیر کل سازمان ملل متحد باید به شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 گزارش می‌داد. گزارشی که در آن از آمریکا خواسته شد به برجام بازگردد، تحریم‌های هسته‌ای را بردارد و معافیت‌های پروژه‌های هسته‌ای را صادر کند. اقداماتی که آنتونیو گوترش می‌گوید برای اجرای کامل قطعنامه 2231 لازم است و می‌تواند به مردم ایران کمک کند تا از منافعی که در برجام در نظر گرفته شده بهره ببرند. اما وقتی نوبت به جفری د لورنتیس نماینده ایالات متحده در جلسه شامگاه چهارشنبه رسید، او توپ را در زمین ایران انداخت و در کنار موضوع هسته‌ای به سایر ابعاد رفتار تهران نیز اشاره کرد.
فراتر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حمایتش از تروریسم، نیروهای آمریکایی، پرسنل دیپلماتیک و متحدان ما در منطقه و سایر نقاط را تهدید می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و بر زندگی میلیون‌ها غیر نظامی تأثیری منفی می‌گذارد. ما از همه ابزارهایی که در اختیارمان است برای مقابله با این فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه استفاده می‌کنیم و از اجرای سایر قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه جلوگیری از اشاعه تسلیحات نیز حمایت خواهیم کرد.
یکی از مباحثی که در گزارش آنتونیو گوترش در شورای امنیت مطرح شد، موضوع ادامه دار همکاری نکردن ایران با یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر بود. روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد:
من از ایران می‌خواهم فوراً به همکاری بر مبنای تفاهم موقتی که با آژانس به دست آورده بود بازگردد و از برداشتن قدم‌هایی که از تعهداتش کم می‌کند خودداری کرده و برجام را به صورت کامل اجرا کند.
در میانه متوقف شدن مذاکرات در وین، تمدید نشدن تفاهم با آژانس نیز بر نگرانی‌ها افزوده و از جمله واشنگتن می‌گوید اطلاع نداشتن از اینکه در این مدت تهران برنامه هسته‌ای خود را چگونه پیش برده می‌تواند کار بازگشت به برجام را سخت‌تر کند. این نارضایتی حتی در رویکرد نماینده روسیه در آژانس نیز بازتاب پیدا کرد. میخائیل اولیانوف روز سه‌شنبه در یک توییت نوشته بود نمیفهمد که چرا تهران این تفاهم را تمدید نمی‌کند و اگر در طول 4 ماه گذشته این کار شدنی بود چرا همکنون نیست. بازیگران تندروتر در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی در این روزها از مخالفت خود با این همکاری‌ها گفتند، اما در مجموع موضع جمهوری اسلامی در زمینه تمدید این تفاهم مشخص نیست و به نظر می آید تهران منتظر نحوه پیشرفت مذاکرات احیای برجام است. اما وقتی در نیویورک خواسته های اینچنینی از تهران برای عمل به تعهدات برجامی مطرح شد، مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل طرف مقابل را عهد شکن خواند.
Those who broke the promises.
آنها که عهد خود را شکستند کسانی هستند که باید صداقت و واقعی بودن رویکرد سیاسی خود را نشان دهند. آنها هستند که باید تصمیم سخت بگیرند. از همین رو آنها در موقعیتی نیستند که از ایران برای برداشتن قدم‌های جبرانی انتقاد کنند. قدم‌هایی که برجام اجازه آنها را داده است.
ایران میگوید خواستار احیای برجام است. به گفته آقای تخت‌روانچی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. اما همانطور که همه طرف‌ها اذعان کردند، شرایط امروز با زمانی که برجام به دست آمد متفاوت است. از یک سو تحریم‌های بسیار بیشتر بر ایران اعمال شده و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای تهران با سطح غنی‌سازی 60% و سانتریفیوژهای مدرن‌تر بسیار پیشرفته تر از 6 سال پیش است. در کنار اینها تهران اصرار می کند که نیازمند تضمینی از سوی آمریکا برای ترک نکردن دوباره برجام است. روی کردی که نماینده چین در شورای امنیت آن را قابل فهم می خواند و می گوید باید به آن پاسخ. از آن سو واشنگتن نیز با رویکردی متفاوت نسبت به روزهای پس از احیای برجام بر سر میز حاضر شده و می‌خواهد از همین حالا اطمینان داشته باشد که فردای احیای برجام تهران آماده مذاکره درباره سایر نگرانی‌ها از جمله در زمینه فعالیت‌هایش در منطقه و همچنین برنامه موشکی‌اش است. این شرایط متفاوت و این درخواست‌های دو طرف برای ضمانت همه نیازمند کلماتی کمتر یا بیشتر در برجام است که لازمه آن تصمیمات سخت سیاسی در تهران و واشنگتن است. تصمیماتی که شاید به میانه تابستان و آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران موکول شود.
هانا کاویانی بود. وقت زیادی نیست برای عرض بیشتر. وعده ما و شما مجله شامگاهی. لحظات خوبی داشته باشید.